بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ریحانه مجدالحسینی خبرها را به آگاهی می‌رسانم. ستاد اربعین اعلام کرد با عبور 110 هزار زائر اربعینی دیگر از مرزهای ششگانه از ساعت 12 دیشب تا 6 صبح امروز، شمار زائرانی که از ایران عازم عراق شدند از 2,260,000 نفر فراتر رفت. تا ساعت 6 صبح امروز بیش از 540,000 نفر نیز از سفر اربعین به کشور بازگشتند. ستاد به زائران توصیه کرده با توجه به ازدحام در کربلا اقامت در این شهر را کوتاه کنند و قبل از روز اربعین به کشور بازگردند. تردد در مرزهای باشماخ، تمرچین و چذابه به سهولت انجام می شود. امسال عبور زائران از مرزهای باشماخ و تمرچین در مقایسه با سال گذشته 10 برابر شده. وزیر کشور هم با سفر به عراق از تعدادی از موکب‌های برپا شده در مسیر زائران اربعین در نجف اشرف بازدید کرد. آقای وحیدی در این بازدید که در مسیر پیاده روی زائران اربعین حسینی از نجف تا کربلا انجام شد، نحوه خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی را به صورت میدانی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. وزیر کشور دیروز برای رایزنی با مقامات بلندپایه عراقی درباره مسائل مربوط به اربعین و روابط دو جانبه وارد بغداد شد و با همتای عراقی خود عبدالامیر الشمری گفتگو کرد. حرکت کاروان 15,000 نفری شهید از جمعه الحسینی، این کاروان پیاده اربعین که هر ساله با رسیدن زائران به ناصریه حرکت خود را آغاز می کند، از استان ناصریه در جنوب عراق راهی کربلا شد.
حرکت بزرگترین هیئت و موکب عراق از استان ناصریه به سمت کربلا. هیئت و موکب شهید الجمعه الحسینی متشکل از 15,000 نفر است که همزمان با رسیدن زائران به منطقه سوق و شیوخ در استان ناصریه به سمت کربلا حرکت می‌کند.
این موکب بزرگ نشانه ای از عظمت سید الشهدا است، نشانه ای از اتحاد مسلمانان است که در این مراسم و با این حجم از زائر کنار هم پیاده به کربلا میرسند.
جوانان استان ناصریه با لباس و پرچم‌های متعددشکل یک کاروان عظیم را تشکیل می‌دهند که با آغاز حرکت و گذرشان از مناطق مختلف، توجه زائران و موکبداران را در این مناطق به خود جلب می‌کنند.
موکب شهید جمعه الحسینی گوشه ای از عظمت و بزرگی مراسم اربعین است. گرد همایی شیعیان و مسلمانان جهان که هر کجایش را بنگریم زیبایی و بزرگی را می‌بینیم.
عاشقان آستان سید الشهدا با عزم و اراده قوی در هر بار طی طریقشان در مسیر پیاده روی مسافتی حدود 40 کیلومتر را طی می کنند.
این برکات امام حسین است. فقط اوست که قادر است همه دنیا را کنار هم متحد جمع کند. فقط ذات مبارک اوست که می تواند این همه عاشق را به سمت کربلا بکشاند و این موکب نشانه از این برکت است.
برای کمک به زیارت دیگر زائران، اهالی این موکب به محض رسیدن به ورودی کربلا بدون اینکه وارد محدوده حرم شوند، از همانجا سلام زیارت را می‌دهند و به ناصریه برمی‌گردند.
موکب شهید جمعه الحسینی از شهرهای حمزه، رمیسه، ناصریه، دیوانیه و نجف گذر می‌کنند و در مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا قرار می‌گیرند. بیرانوند، خبرگزاری صدا و سیما، استان ناصریه.
از سامانه حراج خرده فروشی برخط سازمان اموال تملیکی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در سازمان اموال تملیکی رونمایی شد. به گفته خاندوزی، با راه‌اندازی سامانه حراج خرده فروشی برخط، رقابت و شفافیت در عرضه کالاهای اموال تملیکی ایجاد می شود. آقای خاندوزی در حاشیه این مراسم گفت:
در خصوص اموال و دارایی هایی هم که پیش از این فروش می رفت در سازمان اموال تملیکی بسیاری از مردم کشور اساسا مطلع نبودند که کالاها با چه قیمتی با چه کیفیتی به فروش میرسه. سامانه خرده فروشی برخط این دسترسی برابر و عدالت همگانی رو برای همه ملت ایران فراهم کرده است که به نحو خانوار به خانوار و فرد به فرد بتوانن بیان و در معرض این اطلاعات قرار بگیرن، ثبت نام کنن، قیمت پیشنهاد بدن و به عادلانه ترین روش و شفافیت و رقابت کامل بتونه اموالی که در انبارهای اموال تنبیکی هست به فروش برسه. فصل نوینی از تحول در نسبت سازمان اموال تنبیکی و تجار، فعالان اقتصادی و خانوارها و مردم انشاءالله شکل خواهد گرفت.
شش طرح عمرانی درمانی بیمارستان شهید لبافی نژاد به مناسبت هفته دولت به بهره برداری رسید. با راه اندازی این بخش‌ها ظرفیت خدمات تشخیصی درمانی در این بیمارستان چند برابر شد. از مهمترین طرح‌ها می توان به افتتاح بخش‌های بستری موقت در سه طبقه مجزا، بخش دندان پزشکی، تصویر برداری و پزشکی هسته‌ای اشاره کرد.
توسعه فضای فیزیکی درمان و ارتقای خدمات تخصصی در بیمارستان لبافی نژاد. به گفته مسئولان سازمان تامین اجتماعی، تنها 10% خدمات سلامت در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی انجام میشه و مابقی در بیمارستان‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت. اما صف خدمت در این مراکز به دلیل رایگان بودن هزینه‌های درمانه. آقای دکتر موسوی، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی:
درمان ملکی و مستقیم رضایتمندیمون برابر ارزیابی که داریم خوبه. بالای 85% در مراکز ملکی ما به صورت مستقیم این ارزیابی از مریض اتفاق میفته.
بیمارستان لبافی نژاد تنها مرکزیه که با مدیریت اشتراکی وزارت بهداشت و تامین اجتماعی اداره میشه. الگوی منحصر به فرد از هم‌افزایی دو دستگاه در ارائه خدمات به بیمه شدگان تامین اجتماعی. آقای علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
حداقل در استان تهران ما این آمادگی داریم مدل‌های شبیه لباف در تهران در واقع مجدداً بازآفرینی بشه، به خصوص در شهرستان‌های ما که جمعیت کارگری قابل توجهی دارند.
بخش پزشکی هسته‌ای یکی از بخش‌های مهم بهره‌برداری شده این بیمارستانه. خانم سمانه حسین‌زاده، رئیس بخش پزشکی هسته‌ای بیمارستان لبافی نژاد:
دستگاه‌های پزشکی هسته‌ای همزمان هم بیمار در واقع اسکن پزشکی هسته‌ایش انجام میشه، همون فیلد سی تی میشه و اینکه نسبت به دستگاه‌های قبلی داره دو تا دتکتور هست و این باعث میشه که سرعت انجام اسکن‌ها 3 تا 4 برابر با رزولوشن بهتر انجام بشه.
بخش دندان پزشکی از دیگر بخش‌های جدیدیه که میتونه روزانه به حدود 200 نفر خدمات عمومی و تخصصی دندان پزشکی ارائه بده. آقای دکتر محمد حسین سلطانی، رئیس بیمارستان دکتر لبافی نژاد:
احداث بخش بستری روزانه برای اینکه میزان افزایش در واقع قابل توجهی رو در بیماران سرپایی ما بتونیم ارائه خدمت انجام بدیم.
ساخت بیمارستان‌های مشابه با مدیریت اشتراکی مطالبه مشترک مسئولان سازمان تامین اجتماعی و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از وزارت بهداشت بود. آقای دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
استقبال می‌کنیم هر نوع همکاری که بین سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت انجام بشه، همکاری می‌کنیم. تمام مراکز درمانی ما در اختیار سازمان هم هست. ما الان در بعضی از شهرستان‌ها مثل اصفهان شاید تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی بیشتر بیمه شدگان بیمه سلامت ما هست.
به گفته مسئولان بیمارستان شهید لبافی نژاد، بهره برداری از این 6 طرح عمرانی باعث افزایش 2 تا 3 برابری خدمت رسانی و بهبود کیفیت خدمات تخصصی و فوق تخصصی در حوزه تشخیص و درمان خواهد شد. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور از 150 بسته جدید سرمایه گذاری در مناطق آزاد رونمایی شد. دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این مراسم گفت پیش از این در 2 مرحله 370 و 330 بسته سرمایه گذاری رونمایی شده بود و با این بسته ها تعداد بسته های سرمایه گذاری به 850 مورد رسیده. به گفته آقای عبدالملکی، ارزش این بسته های سرمایه گذاری حدود 15 میلیارد یورو است.
این مهمترین به نوعی پروژه ما هست در سال 1402 در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری رو تبدیل کردیم به بسته‌های سرمایه‌گذاری. بسته که میگیم سه تا جزء داره. جزء اول مطالعات امکانسنجی اولیه است که نشان دهنده این است که این پروژه‌ها سودآور هستند. جزء دوم تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای هر پروژه هست، شامل زمین و آب و برق و امکانات دیگری که مورد نیاز هست که برای هر پروژه مشخص شده. جزء سوم مجوزهای بینامی هست که برای هر پروژه صادر شده و این یعنی سرمایه‌گذار محترم به محض اینکه پروژه رو انتخاب میکنه مجوز بینامی که قبلا صادر شده به نام خودش میشه و کارش میتونه شروع کنه.
معاون اجرایی رئیس جمهور نیز گفت تهیه این بسته های سرمایه گذاری اقدامی مؤثر در رفع موانع تولید است.
عزیزان به جای سرمایه گذار اومدن فکر کردن، زمان رو خریدن، هزینه کردن، کار کارشناسی کردن، کار رو آماده کردن، هنرمندانه روی میز سرمایه گذار گذاشتن، گفتن آقا شما بیاید انتخاب بکنید، اینها رو خط بزنید، اینها رو تیک بزنید، هر کدوم که فکر میکنید بازدهی بیشتر داره مناسب سرمایه گذاری است انتخاب بکنید. این کار هم از نظر اقتصادی هم از نظر ذهنی برای برداشتن موانع پیش روی سرمایه گذاری بسیار اهمیت داره.
شیب سعودی اشتغال در روستاها با پیشرفت حدود 1.5%. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت 10500 طرح اشتغال زایی در روستاها آغاز به کار کرده که آمار بیکاری در روستاها را از 7.2% به 56% رسانده. آقای مدنی:
نزدیک به 40,000 ما پروژه نیمه تمام داریم که از این 40,000 پروژه نیمه تمام این افتتاحایی که اتفاق افتاده برخیش چون اولویت این دولت اینه که پروژه‌ای که بالاخره مردم سال‌هاست، بعضی از این پروژه‌ها شاید 12 سال 13 سال بعضا بیشتر هم هستن که مردم در روستاهای ما مواجه با این پروژه‌ها بودن که تکمیل نمی‌شده، یک اسکلتی بابت یک فضای آموزشی زده بوده و عمل نمی‌شده. خب اینها این 10500 تا تقریبا قریب 70% پروژه‌های نیمه تمام و بقیه‌اش پروژه‌های جدیدیه که در دولت تعریف شده و اتفاق افتاده.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با اعلام پرداخت بیش از 52,000 میلیارد تومان تحصیلات اشتغال روستایی گفت تحصیلات اشتغال زایی روستایی از 300 تا 500 میلیون تومان به ازای هر نفر پرداخت می شود.
دیگه حالا طرحایی که طرحای بزرگتر باشه، طرحای متوسط باشه و طرحای بزرگ باشه، اینها خب از منابع از محل جزهای دیگه‌ای که در قانون هست یا تعداد افراد بیکاری که اینها مشغول میکنن در بنگاهی که دارن کار میکنن. مثلا اگر یک بنگاهی 20 نفر رو مشغول میکنه میتونه 20 تا 300 تومان یا 20 تا 500 تومان بهره مند بشه. تقریبا 15 تا مجموعه حمایتی داریم که اینها اشتغال زایی میکنن که حالا شما از نهادهای انقلابی بگیرین تا مجموعه هایی که تو دولت هستن که میتونن این کار رو انجام بدن.
وزیران امور خارجه ایران و اسپانیا در تماسی تلفنی درباره مهمترین موضوعات دو جانبه میان دو کشور تبادل نظر کردند. آقای امیر عبداللهیان در این گفتگو با اشاره به مناسبات تاریخی جمهوری اسلامی ایران و اسپانیا بر اهمیت گسترش مناسبات دو کشور تاکید کرد. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به مسئولیت اسپانیا به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا روند گفتگو و همکاری های ایران و اتحادیه اروپا را مورد توجه قرار داد. خوزه مانوئل آلبارز وزیر خارجه اسپانیا نیز در این گفتگو با یادآوری زمینه های همکاری میان دو کشور آمادگی مادرید بر تقویت همکاری های دو جانبه را تاکید کرد. بررسی آخرین وضعیت همکاری های کنسولی از دیگر موضوعات مطرح شده در این گفتگو بود. و امروز در مناطقی از شمال، شمال غرب و ارتفاعات البرز باران می‌بارد. بارندگی در گیلان، شرق اردبیل، شمال شرق آذربایجان شرقی و ارتفاعات مازندران شدت خواهد داشت. هواشناسی درباره آب گرفتگی معابر و طغیان رودخانه‌ها در این مناطق هشدار نارنجی صادر کرده. در نوار شرقی و بخشایی از مرکز کشور وزش باد و خیزش گرد و خاک پدیده غالب است. هنگام اذان ظهر با افق تهران هم ساعت 12:05 است. بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. روزتون خوش و خداحافظ.
بس بعضیا با یه فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سریا فرشای ساده تر دوست دارن. بعضیا دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن، اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرشای مدرن و کلاسیک دستبافت یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه. فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با طرح‌های اختصاصی.
مستند ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنونده های خوب رادیو ایران، سلام، صبحتون بخیر باشه. صدای من رو از برنامه مستند ایران میشنوید و این آخرین قسمت از برنامه مستند ایران هست که در هفته دولت تقدیم شما میشه. امروز میخوایم بریم سراغ وزارتخونه‌ای که دوران 12 ساله تحصیلیمون رو در این وزارتخونه سپری کردیم. در واقع تمام مدارس کشور و هنرستان‌های کشور زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش کشور هست. می‌خوایم به سراغ شما بیایم، از شما بپرسیم که اگر وزیر آموزش پرورش بودید روی چه نکاتی توجه ویژه تری داشتید؟
شما اگر وزیر آموزش و پرورش بودید چی کار میکردید؟
آموزش پرورش در واقع در دو بخش پیوسته است که یکیش آموزشه و دیگری پرورش. سعی میکردم در جهت همین دوتا گام بردارم. آموزش که همین در واقع آموزش دادن و یاد دادن و تعلیم دادن به فرزندانمون هست، پرورش هم پرورش دادن و پرورش یافتن اون فرزندان هست. سعی من بر این بودش که در بخش آموزش عدالت رو برقرار می‌کردم، نه تنها عدالت بلکه به صورت فراگیرتر آموزش رو در تمام ابعادش از قبل از ابتدایی تا پایان مدارک تحصیلات عالیه رایگان کنم برای کل افراد، چه اونی که حالا نداره چه اونی که داره، و شرایط رو برای پرورش ذهن جوانا و قوی شدن کشورم سعی می‌کردم مهیا کنم. و نهایتاً عدالت آموزشی رو برای کسانی که توانایی مالی ندارن که از امکانات آموزشی استفاده کنن و مدارس غیر انتفاعی، سعی می‌کردم که این سطح رو به صورت برابر قائل بشم برای افرادی که توان این رو هم ندارن به صورت رایگان بتونن این تحصیل رو انجام بدن.
یه فکری به حال کنکور می‌کردم. ما امسال کنکور داشتیم، خیلی هم اذیت شدیم حقیقتاً.
چرا؟
سر برنامه‌هاشون اینکه هیچی معلوم نبود، ما قشنگ گیج بودیم که باید چیکار کنیم. هر بار یه هر هفته هر ماه یه خبر میدادن، یه تغییراتی ایجاد میشد، ما همینجور سردرگم که باید چیکار بکنیم.
تا حالا فکر کردید اگر وزیر آموزش و پرورش بودید چیکار میکردید؟
اگه من وزیر آموزش و پرورش بودم، اولین چیزی رو که تغییر میدادم گزینش معلما بود، که سطح سواد معلما، ادبشون بود، سطح فرهنگشون بود، نوع ارتباطشون با دانش آموزا بود. اینها چیزهایی بود که مد نظر قرار میگرفت. بعد از اون معیشت معلماست، که ما امروزه معلمایی داریم که سرویس بچه‌هاشون هستن و این متاسفانه بدترین حالت. یکی دیگر از کارهایی که میشد انجام داد این بود که تعداد دانش آموزای کلاس‌ها رو کم می‌کردیم. 40 تا دانش آموز، خب معلم مطمئناً نمیرسه بهشون. یکی دیگر از مسائلی که وزیر آموزش باید خیلی بهش توجه کنه، آوردن یک سری دروس در مراحل ابتدایی و راهنمایی، مثل همون سبک زندگی. نسل ما زمانی که ما تو مدرسه بودیم، وقتی معلم وارد کلاس می‌شد، همه دانش آموزا می‌گفتن برپا، همه پا می‌شدن. ولی متأسفانه نسل امروز رو انگار آماده نکردن برای احترام گذاشتن به بزرگترا. به نظر من این مسئله باید از مدرسه شروع بشه. به عنوان یک واحد درسی به نظر من اینا رو باید تو مدرسه به بچه‌ها آموزش بدن، چون بیشترین تأثیر رو بچه‌ها از مدرسه میگیرن تا خانواده.
شما اگر وزیر آموزش و پرورش بودید چی کار میکردید؟
خب من اگه وزیر آموزش و پرورش بودم، واقعیتش اینه که الان چیزی که من دارم میبینم، اول مهر که میشه بچه‌ها واقعا تمایل اونجور تمایلی که باید داشته باشن برای مدرسه رفتن و واقعا ندارن، ذوق و شوقشو ندارن که برن مدرسه. به نظرم باید رابطه معلم و بچه ها گرمتر بشه، تنوع ایجاد بشه.
من اگر وزیر آموزش و پرورش بودم کاری میکردم که درس و تحصیل توی همون مدرسه باقی بمونه دیگه، توی خونه ها کشیده نشه و بچه ها خیلی استرس میگیرن از بابت این که تداخل پیدا میکنه درسشون با هم دیگه، چند تا درس دارن و میخوان اونها رو توی زمان کوتاهی که دارن توی خونه بخوان هندل بکنن. کاری میکردم که آموزش همراه هنر باشه و هنرمندانه اشتیاقشون برای آموزش دیدن خیلی بیشتر بشه. به نظرم خیلی بهتر میشد که فضای آموزشی رو یک خورده با هنر تلفیق بکنم. از اونجایی که یادم میاد پدر بزرگم تعریف میکرد زمان قدیم درس ها رو به صورت ریتمیک و موسیقیایی بهشون آموزش میدادن. آموزش و پرورش اسمش روی خودش هست، آموزش باید همراه با پرورش باشه.
بسیار خوب، تا شما این بخش رو میشنیدین من هم به اتفاق همکارانم به وزارت آموزش و پرورش اومدم. داریم میریم پیش جناب وزیر و میخوایم در مقدمه صحبت هامون از چالش هایی که در سال گذشته وزارت آموزش و پرورش پشت سر گذاشت سوال کنیم.
و ماموریت مهم تربیت نسل رو به عهده داره و هر تصویری که ما از آینده ایران میخوایم از آموزش امروزمون قابل رؤیت راحتی میتونیم آینده ایران.
شما صحبت های آقای دکتر صحرایی وزیر محترم آموزش و پرورش رو میشنوید.
مسائلش هم متناسب با ماموریتی که داره ممکنه که بزرگ و در حقیقت متفاوت باشه. مهمترین چالش ما نیروی انسانیه به اعتقاد من، چه در کمیت چه در کیفیت. در کمیت از این حیث که ما در شرایطی دولت وزارت آموزش و پرورش تحویل گرفت که تعداد استخدام های 8 سال قبل از خودش بسیار پایین اومده بود و رویکردهای مبتنی بر تقویت مدارس غیر دولتی جایگزین مدارس دولتی شده بود. این دولت مطابق قانون اساسی و تبعیت از تأکید رهبر معظم انقلاب روی تقویت مدارس دولتی متمرکز شده. خب تأمین معلم برای مدارس دولتی بسیار کار دشواریه، چون که ما تربیت نکردیم مجبوریم استخدام بکنیم، استخدام هم شیوه مناسبی برای تأمین معلم نیست. لذا هم از لحاظ کمیت مشکل داریم هم از لحاظ کیفیت. در این دو سالی که گذشت تعداد مجوزهای استخدامی که برای وزارت آموزش و پرورش صادر شد هم در دانشگاه‌های تربیت معلمش و هم در ردیف‌های استخدامی از طریق ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرنگیان تقریبا برابر با کل مجوزهای استخدامیش که در کل دولت قبلی صادر شد. با وجود این بازم با مشکل مزیاد. این از لحاظ کمیت.
بله.
سیل عظیمی از بازنشستگی سال‌های گذشته اتفاق افتاده. همین امسال ما بازنشسته‌هامون عدد بسیار قابل توجهی است و تقاضا کردیم از همکارانمون که بمونن و خدمت کنن فعلا در آموزش پرورش. از لحاظ کیفیت هم متاسفانه مشکلمون جدی هست، از این حیث که در فاصله سالهای 1390 تا 1402 یعنی الان قریب به 600 هزار معلم وارد آموزش پرورش شده در این دو سال که حدود 25% از مسیر تربیت معلم بوده.
600 هزار معلم وارد شدن، با این وجود ما همچنان کمبود داریم.
بله.
و از این 600 هزار هم فقط گفتین که 25 هزار تاشون
25 درصدشون
آها
مسیر تربیت معلم،
تربیت معلم همون چیزی که شما ایدئالتون هست.
طبیعتاً این ایدئال هم عقلیه هم به لحاظ علم آموزش و علم تربیت علمی و در حقیقت ماموریت اصلی ماست. خب باقی معلمایی که ما جذب کردیم یک تعدادی چون تونستیم آموزش بدیم، اونایی که از طریق ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان بوده.
بله.
اگرچه آموزشمون آموزش خیلی قوی نبوده، عمدتاً به این دلیل که همواره زمانی مجوز استخدام صادر شده که فرصتی برای آموزش اونها نبوده. مثلا ما امسال 57000 نفر مجوز از طریق ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان گرفتیم، ولی همین مجوزها در نیمه دوم سال تحصیلی یعنی نیم سال اول امسال صادر شد و نمیرسیم اینا رو آموزش بدیم. قانون میگه یک سال بعد قبل از اینکه سکرات آموزش ببینن. این یک بخششه، ولی بخش عمده از اون از طریق قوانین تعیین تکلیف مصوب مجلس وارد شده. یکی از اتفاقات نادری که در دولت پیش افتاد و در مجلس اون زمان صدور چند قانون برای تصویب چند قانون برای جذب نیروهای حق التدریس و نهضتی و خرید خدمتی و بعضی از عناوین دیگه که در اونش وجود داشته.
بله.
متاسفانه در جذب این نیروها هم باز حداقل انتظار که آموزش یک ساله اونها در دانشگاه فرنگان بوده اون هم رعایت نشده و ما الان با حجمی از انتقادات و نارضایتی ها از سوی جامعه به طور عام، خانواده به طور خاص مواجه هستیم که معلمانی که دارن تدریس میکنن اون توانایی های لازم رو و مورد انتظار رو در مواردی ندارن. البته در این جماعت بسیار معلمان خوبی هم هست، ولی به هر حال تعدادی هم هست که باید توانمند بشن و برنامه توانمندی که از یک جهت وظیفه ما بوده اون رو اجرا نکردیم در 10 سال گذشته. خب در این 2 سال که گذشت در این دولت مرکز ملی بهسازی سرمایه انسانی وزارت آموزش تأسیس شد و همین ماموریت ویژه تقویت معلمان فعلی به ویژه اونهایی که از مسیر تربیت معلم نیامدند و رتبه بندی رو هم به این گره زدیم که کاملا در حقیقت هدفمند بشه کسی که بخواد رتبه بگیره بعد آموزشایی رو بگذره بعد وارد فن رتبه بندی بشه. لذا در جمع‌بندی عرض می‌کنم بزرگترین و اصلی‌ترین چالش ما نیروی انسانی از حیث هم از حیث کمی و هم از حیث کیفی است. چالش دوممون چالش فضا و تجهیزات. اون دیدگاه تقویت مدارس غیر دولتی باعث شده که ما در مدرسه سازی کمی عقب بمونیم و امروز بخش قابل توجهی از مدارس ما نیاز به تجهیزات دارن. قریب 20,000 مدرسه ما خود 19,000 مدرسه نیاز به در مقاوم سازی دارن، حتی در موارد تخریب و بازسازی دارن. باز همون نگاهه، این نگاه تقویت مدارس دولتی یا غیر دولتی ما رو به این وضع الان رسونده. قانون اساسی تأکید داره بر رایگان بودن آموزش پرورش تا پایان مقطع متوسطه، بنابراین مطابق قانون اساسی اگر بخوایم صحبت بکنیم باید مدارس دولتی رو کاملا تقویت بکنیم. مثلا در بند 3.3 ماده 63 قانون برنامه 6
بله
3 میلیارد یورو بودجه برای مقاوم سازی و بازسازی و ساخت مدارس آموزش پرورش پیش بینی شده بود. دولت قبل حتی 1 یورو معاون کار نداشت. در انتهای این برنامه و سال آغازین این دولت ما تونستیم 112 میلیون یورو بگیریم، ولی عددی نیست نسبت به 3 میلیارد یورو. خود همون 3 میلیارد یورو کم بوده، ولی از همون 3 میلیارد یورو 100% رو هم در این دولت ما
پس دخل و خرج اصلا نمیخونه آقای دکتر.
اصلا متاسفانه، یعنی ما چیزی که تحویل گرفتیم واقعا قابل توصیف نیست. بخشی از اون رو به مناسبت این هفته دولت فقط برای آگاهی مردم میشه گفت، اگر نه اینکه 3 میلیارد دلار بودجه مصوب بشه و هیچ عملکردی نداشته باشه در یک دولت این غیر قابل فهم.
من فقط تو بحث نوسازی و در واقع ایمنسازی مدارس
برای نوسازی و ایمنسازی مدارس لذا این دو چالش چالش‌های اصلی ما هستند.
در بین صحبت‌های آقای دکتر صحرایی گریزی به کارهای مختلفی که در وزارتخونه انجام شده بود هم زده شد، برای همین برای سوال بعد ازشون خواستیم که درباره عملکرد دولت به صورت تیتروار برامون صحبت بکنن در وزارت آموزش و پرورش.
بله.
ما 75,000 معلم جدید امسال وارد مدارس ما میشن، یعنی 75,000 استخدامی جدید در حقیقت. خب این کار مهمیه، انتخاب این معلمان، فرایند شناساییشون، جذبشون، گزینششون، آموزششون کار بسیار دشواری بود، به ویژه که ما امسال در جذب معلمان از طریق قانون ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان یک تحول بنیادین رقم زدیم. این نظام جذب و گزینشمون کاملا متحول شد. شاید جرأت میشه گفت که در تاریخ ایران بی سابقه است چنین نظام سنجش و پذیرشی در بعد فرود. اتفاق مهم دیگر بحث آماده سازی مدرسه هاست. ما در قالب چند طرح مدرسه ها رو داریم آماده پذیرش دانش آموزان عزیزمون میکنه.
بله.
مثلا در مناطق محروم تر شهید عجمیان در حال اجراست که در اون تر بیش از 20,000 کلاس درس شاداب سازی و سالم سازی میشن. تر شهید محمودوند رو در محوط ابتدای اجرا کردیم که برای اینکه ورودی بی سوادی رو کاملا مسدود کنیم چندین کار رو در روستاها و در مناطق محروم و عشایری شروع کردیم. متاسفانه حجم ترک تحصیل در اون مناطق بسیار زیاده ببینید بعد از کرونا و یک اتفاق خیلی نامبارک دیگری که افتاده اینه که مدارس شبان روزی و روستا مرکزی ما هم تا حد قابل توجهی تعطیل شده. این هم یک اتفاقی، همون رویکرد تغییر مدارس غیر دولتی ما رو به اینجا رسوند. رویکردهای آرمانی که مثلا ما با فضای مجازی بچه‌ها رو آموزش بدیم، خوب بچه‌ای که روستاست که نمی‌تونه فضای آموزشی مجازی آموزش بده.
مثلا چالش‌ها و نقاط ضعفش رو نشون داد تو همین دوره کرونا.
ما چیزی که تجربه نشده است یا تجربه شده است و ناموفق بوده رو نباید در این کشور اجرا کنیم. کشور بزرگیه، پهناور، متنوع، زیست بومش و اقلیم‌هاش بسیار وسیع و پهناور و متنوع هست. اصلا با بخشنامه و با قواعد عادی قابل اداره نیست کشور ما. از روز اول هم اینجوری بودیم ما، یعنی ما در مورد ایران